بسم الله الرحمن الرحيم. دو مطلب از مطالب گذشته رو عرض می کنم بعد وارد بحث می شم. سلام علیکم. در اشراق سوم وقتی خواستیم بین نظر مشا و حکمت مطالعه جمع کنیم، توضیحاتی داده شد که یک مطلب تقریبا باقی مونده. بعد اونجا عرض می شد، شاید هم گفتم، نمی دونم الان. بنابر نظر ملا صدرا وجود مشککه و بنابر نظر مشا حقاید متباین است. ایشون میخواستن بین هر دو مبنا جمع کنن. حاصل جمع اینطور شد که ایشون معتقدن به اینکه وجود واحده و تباین و اختلافش از ناحیه ماهیاته و مشا معتقدن به اینکه وجودات متبایناتند. عرض کردیم که ملا صدرا به وجود نظر میکنه و میگه واحده، به خود وجود نظر میکنه میگه واحده، به ماهیات که توجه میکنه میگه وجودات متبایناتن. مشا هم اگر به وجود توجه کنن میگن واحده، یعنی در همه یکسانه. اگر به ماهیات توجه کنن میگن متعدده و اختلاف داره، پس بینشون اختلافی نیست. منتها ملا صدر اگر قائل به تشکیکه به خاطر اینه که به وجود نظر میکنه، اونها اگر قائل به تباینن به خاطر اینه که به ماهیت نظر میکنن. توجهشون، محل توجهشون فرق میکنه. ولی اگر هر کدومشون به وجود توجه کنن میگن واحده، هر کدوم به ماهیت توجه کنن میگن متباینه. علت اختلافشون اینه که مورد توجهشون فرق کرده. ملا صدر به وجود توجه کرده و اونها به ماهیت توجه کردن. حالا در اینجا ایشون میگه ما اگر به ماهیات توجه کنیم، ما هم مثل مشا قائل به تباین وجودات میشیم، منتها تباینی که از ناحیه ماهیات آمده، نه تباینی که در ذات وجود باشه. اینو برای چی عرض کردن؟ برای اینکه یک بحثی در فلسفه داریم، در بحث وجود، که میگن مفهوم وجود مشترک معنوی است. و بیانشون هم اینه که چون واقع وجود واحده، مفهومی هم که از این واقع گرفته میشه واحده. و اگر وجودات متباینات باشن به تمام ذات، یک مفهوم واحد رو ما نمیتونیم از وجودات متفاوت انتزاع کنیم. الان توجه کردید که با این بیانی که شد روشن شد که مفهوم واقع وجود واحده، پس میتونیم ازش مفهوم واحد بگیریم، چه بر مبنای مشا چه بر مبنای حکمت متعالیه. به همین جهت هم هر دو گروه معتقدن به اشتراک معنوی وجود. همونها که قائل به تباین وجوداتن اشتراک معنوی قائلن، همیشون که قائل به تشکیک وجوده اشتراک معنوی قائلن. علتش اینه که هر دوشون مفهوم واحد وجود را از واقع واحد انتزاع میکنن. هر دو این واقع وجود رو واحد میدونن. هم حکمت متعالیه واحد میدونه چنانچه تصریح میکنه، هم مشا واحد میدونن اگرچه تصریح نکردن. ولی اونها چون توجه به ماهیت کردن تباین رو قائل شدن. اگر ماهیت رو کنار میذاشتن و به خود وجود توجه میکردن، وجود رو واحد میدیدن و به مناسبت همین وحدت هم اجازه میدادن که مفهوم واحد که مشترک معنوی است از این وجود انتزاع بشه. مطلبی بود که در گذشته بعد از میشد، حالا شاید اشاره شده ولی مفصلش الان گفتم. مطلب دوم مربوط به اشراق پنجمه. در اشراق پنجم مصنف میخواد اتحاد بین ماهیت و وجود، ترکیب اتحادی بین ماهیت و وجود رو اثبات کنه و ترکیب انضمامی بین هما رو نفی کنه. توضیح دارم که در ترکیب انضمامی دو تا متحصل کنار هم قرار میگیرن و یک مرکب رو تشکیل میدن. در ترکیب اتحادی یک متحصل و یک متحصل کنار هم قرار میگیرن و مرکب واحدی رو و واحدی رو که مرکب تشکیل میدن. باید توضیح داده میشد که بین مرکب انضمامی و مرکب اتحادی چه فرقی. نمیدونم اینم توضیح دادم یا نه، احتمالاً نگفتم. در ترکیب اتحادی همونطور که الان عرض شد، یک متحصل با یک لا متحصل مرکب میشه و شیء ثالثی که غیر از اون دو تاست تشکیل میشه. دیگه در این شیء ثالث اون دو تا محفوظ نیستند. مثلا ماده و صورت که دو جزء مرکب اتحادی هستند، یکی متحصل است به نام صورت، یکی لا متحصل است به نام ماده. این دوتا وقتی کنار هم جمع میشن و ثالثی رو تشکیل میدن که نه ماده است نه صورت، نه خاصیت ماده رو داره نه خاصیت صورت رو داره، بلکه خاصیت ثالثی داره. این ترکیب اتحادی است که با اجزایش از نظر خاصیت متفاوته، از نظر ذات هم متفاوته. ولی در ترکیب انضمامی این چنینه که بعد از اینم که مرکب حاصل شد، باز اون اجزا خصوصیت خودشون رو دارن و ذاتشون هنوز محفوظه، منتها کنار هم قرار گرفتن. مثل اینکه آب و خاک رو با هم مخلوط کردیم، گل درست کردیم. این آب الان خاصیت خودشو داره، اون خاک هم خاصیت خودشو داره. الان مرکب انضمامی، در مرکب انضمامی اون دو تا جزء به ذات ما باقی اند، به کیفیت ما باقی نیستند، به ذات ما باقی اند و همچنین به خصوصیت ما هم باقی هند. خاصیت به خاصیتشون هم باقی است، فقط کیفیت عوض شده. آب رطوبت شدید داشت، حالا اون شدت رطوبت بر اثر خاکی که یبوست داره کم شد، و بالعکس خاک یبوست شدید داشت بر اثر انضمام و آب که رطوبت شدید داره این یبوستش کم شد. یبوست و رطوبت هم کیفیت هست، پس تفاوت در کیفیت حاصل شده در ذات و نه در خاصیت. در خلاف مرکب اتحادی که درش تفاوت هم در خاصیت هم در ذات، یعنی اون ثالث نه ذات اون دو شی رو داره به ما هما، اگرچه بالاخره از اونها ترکیب شده، ولی ماده خالی نیست. الان ماده دیگه الان موجود نیست، صورت به تنهایی موجود نیست. چیزی که حاصل شده شیء غیر از ماده خالی و غیر از صورت خالی است، و خاصیتی هم که داره غیر از اون دو تا است. نه، به همون صورت که گفته شده، اینا دیگه احتیاجی به گفتن نداره. ماده و صورت هیچ وقت جدا از هم فرض نمیشن. اینا رو ما جدا میکنیم با تفکرمون، ولی برای در خارج ماده و صورت از هم جدا نیستن، ولی بالاخره دو شیء هست، دو جزء هست، دو جزء مرکبی هستن که هرگز به تنهایی پیدا نمیشن و هرگز این مرکب بدون این دو جزء پیدا نمیشه. یعنی نمیشه مرکب رو خالی از این دو جزء پیدا کرد، نمیشه این دو جزء رو مستقل پیدا کرد در خارج، ولی ما در ذهنمون ترکیب میکنیم. ولی به هم نحوی که در ترکیبش گفتن، اینو فعلا مورد بحث ما نیست. ترکیبات شیمیایی انضمامی هست، مگر فعل و انفعالاتی بعضیاشون. ترکیبات شیمیایی اگر فعل و انفعالاتشون به طوری باشه که شیء ثالث درست کنه، شیء ثالث درست کنه و این شیء ثالث خصوصیت قبلی نداشته باشه، ترکیبش میشه ترکیب حقیقی. حقیقی اتحادی نمیشه به نظر آقایون، انضمامی حقیقی میشه. انضمامی، باز انضمامی دو قسمه، انضمامی اعتباری داریم، انضمامی حقیقی داریم. انضمامی اعتباری مثل ترکیب لشکر که از افراد ترکیب میشه، این در واقع ترکیب نیست، یه ترکیب اعتباری است. ترکیبات شیمیایی ترکیبات حقیقی هست، ولی هر دوشون انضمامی هست. ترکیب متحصل و لا متحصل رو گفتم که اتحادیه فقط، بقیه ترکیب ها ترکیب های انضمامی هست، چه انضمامی حقیقی باشه مثل شیمیایی، چه انضمامی اعتباری باشه مثل لشکر. مصنف منظورش در این اشراق پنجم اینه که ترکیب اتحادی بین ماهیت و وجود رو اثبات کنه، ولی هر جا ترکیب اتحادی هست تلازم هست بدون استثناء. هر جا ترکیب اتحادی هست بین اجزاء مرکب تلازمه، یعنی نمیشه ماده و صورت رو شما جدای از هم در خارج موجود ببینید. به همین مناسبت مصنف به جای اینکه منظور اصلی خودش رو که ترکیب اتحادی باشه مطرح کنه، منظور فرعیش رو که تلازم باشه مطرح کرده. در اشراق پنجم توجه میکنید که اصلا بحث رفته به تلازم، که ماهیت و وجود با هم تلازم دارن. نظر اصلی ایشون این که بگه این دوتا با هم ترکیب اتحادی داره، و به این نظر اصلی آخر اشراق تصریح میکنه که فهما متحدان به هادال اتحاد. نظر اصلیشو در آخر اشراق میگه، ولی خود اشراق رو با اون نظر فرعی شروع میکنه. چون هر جا ترکیب اتحادی باشه تلازم بین اجزای مرکب هست، مصنف بحث رو تلازم میبره، نه تو رو ترکیب اتحادی که منظور اصلیش بوده. تلازم که اثبات میشه، ترکیب اتحادی نتیجه گرفته میشه. لذا ایشون در آخر هم اشاره میکنه که ترکیب بین ماهیت و وجود ترکیب اتحادی است. ترکیب مجازی نه، ترکیب مجازی با حقیقی.
نه.
حالا ما کار نداریم که مجازی یا حقیقی، ولی اتحادی تو انزمامی. چرا؟ نه اتحادی فرعی بر اینه که یکی متحصل بشه یکی را متحصل. آیا این هست یا نیست؟ این هست. در این حال غیر متحصله. بله مثل جنس نیست. مثل جنس خب ما اینو قبلا هم گفتیم، اگر چیزی رو به چیزی تشبیه کردیم از همه جهت نباید مشابهت داشته باشن، از یه جهت مشابهت داشته باشن کافیه. ما که میگیم ماهیت و وجود مثل ماده و صورت، نه از همه جهت مثل هم باشن. بله خب ماده یه چیزیست غیر از هیولا، صورت هم یه چیز غیر از وجود، تفاوت زیاد بینشون هست، ولی از یه جهت شبیه هست. همونطور که اون ترکیب متحصل ولا متحصل، این هم ترکیب متحصل ولا متحصل. ما در تشبیه جز به این نظری نداریم. اگه تفاوت های دیگر رو میبینید، تفاوت های دیگر مقبول ماست ولی مضر به ما. خب اینم تفاوت، اینم یه تفاوته، عیبی نداره. باز ما اینم عیبی نداره. ببینید متحصل و لا متحصلی است. جنس و فصل متحصل و لا متحصلی هستن که یکی به وسیله دیگری حقیقتاً و طبعاً متحصل میشه. اما ماهیت و وجود متحصل و لا متحصلی هستن که یکی به تبع به عرض دیگری موجود میشه، نه به تبع دیگر. اینم یه تفاوت دیگه بینشونه. از این جهت هم مضر به حرف ما نیست. هم وجود خالص میشه، یعنی این وجود با ماهیت میشه وجود خالص، وجود صرف یا نه وجود صرف شنی؟ حلش داریم میکنیم دیگه، واقعا حله. یعنی این یه وجود است با ماهیت، یعنی وجود صرفه. شیء ثالث که هست دیگه، چرا نمیتونیم بگیم درست میکنه؟ ولی اون مجازی باشه، ولی درست میکنه. یعنی موجود با ماهیت با موجود بی ماهیت فرق نداره، واقعا فرق داره. ماهیت خالی با این موجود فرق نداره. چرا؟ وجود خالی با این موجود، با این وجود فرق نداره، فرق داره. این موجودیست با ماهیت، فرق دارد با وجود صرف، فرق دارد با ماهیت منحصریه. واضحه؟ نه دیگه، ترکیب اتحادی رو گفتن ترکیب متحصل و لا متحصل. حالا اون لا متحصلش بر اثر این ترکیب به تبع موجود بشه یا به العرض موجود، این دیگه توضیح ندادن. یعنی در هر دو حال ترکیب اتحادی هست. نه ما اینو نگفتیم. اگه دو شی متلازم باشن ترکیب بینهما اتحادی است. دو شی ممکنه متلازم باشن، این معلول و اون معلولی و هم ارتباط و ترکیب هم نداشته باشن. مثلا فرس و بقر که هر دو معلول عقل فعالن، هیچ ترکیبی هم بینشون نیست. ما نگفتیم، از این طرف حساب نکردیم که اگر دو چیز متلازم شدن حتما ترکیب اتحادی دارن. نه، گفتیم اگر دو چیز ترکیب اتحادی داشتن متلازمن، از اون حساب کردیم. اگر دو تا جز پیدا کردید که بینشون ترکیب اتحادی برقرار شد، بدون این دو جز به هم تلازم دارن. ولی اینکه هر جا تلازم بود ترکیب باشه، نه، دو جاهایی از تلازم هست اصلا ترکیب نیست. علت و معلول به هم تلازم دارن، ترکیب ندارن. دو معلول علت ثالث در صورتی که مستقل باشن، هر دو متحصل باشن، به هم تلازم دارن، ترکیب ندارن، اصلا ترکیب ندارن تا چه برسه اتحادی هست. خب اینا مباحث گذشته بود که مباحث گذشته بود. یه مطلب دیگر هم اضافه کنم بعد نیست. بعضی از آقایون جلسه گذشته آمدن اینجا مطلبی گفتن، حرفشون خوب بود، من عرض کنم بد نیست. فکر کردم دیدم که حرف بدی نیست، حالا اگر بعدا روش اشکالی بشه نمیدونم. مولا صدر تلازم رو به دو قسم کرد، یکی تلازم علت و معلول، یکی تلازم بین معلول علت ثالثه. در مانحنوفی که بحث اتحاد وجود و ماهیت تلازم به معنای معلول علت ثالث بودن رو نفی کرد، به این صورت که ماهیت مجعول نیست، معلول نیست، وجود فقط مجعول و معلوله. این دوتا یکیشون مجهول یکی مجهول نیست. پس ما دو معلول علت ثالث رو در اینجا نمیتونیم پیاده کنیم، چون یک معلولمون که ما وجود یک معلول دیگر رو نداریم، یعنی ماهیت معلول نیست. این توضیح بود که ملا صدر فرمودن که چه عیبی داره که ما بگیم علت که مثلا واجب تعالی است یا علل وسطیه به اذن الله تعالی، اینها این مرکب رو افاضه میکنن، هم ماهیت رو هم وجود رو. منتها وجود جعل میشود به ذات، ماهیت جعل میشود بالعرض. وجود جعل میشود به ذات، ماهیت جعل میشود بالعرض، که این خود ملا صدر قبول داره که ماهیت مجعول هست منتها بالعرض. مجهول به ذات بودنشو نفی میکنه، اصل مجهول بودن رو نفی نمیکنه. پس ماهیت مجهول به الارض، وجود مجهول به ذاته. اون ثالث هم که علت، موقع ارتباط هست بینه هما به این نفی که یکی رو به الارض جل میکنه، یکی رو به ذات جل میکنه، و هر دو میشن مجهول، هر دو میشن معلول، منتها یکی معلول به ذات، یکی معلول به الارض. این رو اگر بگیم ظاهرا ایرادی نداره، چون ظاهرا مصنف میخواد مجهول بودن به ذات رو نفی بکنه. میگه این دوتا در صورتی متلازمن که هر دو مجهول به ذات باشن، یکی مجهول به الارض، یکی مجهول به ذات رو اگر بگیم شاید قبول بکنه که باز از طریق تلازم به قسم دوم میشه حلش کرد، که تلازمشون از باب تلازم دو معلول علت ثالث باشه. به نظرم میرسه که ملا صدر اینو نفیش نمی کنه، اصلا توجه بهش نکرده، یعنی مورد نظرش نبوده، میخواسته مجهول به ذات بودن رو مطرح کنه که دو مجهول به ذات میتونن تلازم داشته باشن، دو مجهولی که مالی یک علت باشن میتونن تلازم داشته باشن. نفی نمی کنه که اگر یکی مجهول به ذات بود یکی بالعرض بود تلازم ندارن، اصلا نظر به اون نداره. ولی اگه بهش گفته بشه که مجهول به ذات و مجهول بالعرض که هر دو مربوط به یک علت باشن آیا تلازم دارن، شاید بگه بله تلازم دارن. بله بذات، بذات میگم نظر ملا صدران به همون بذاتش. همون حرفی هم یعنی بذات. بالعرضش یعنی در واقع صادر نشده، اونی که صادر شده اون وجود صادر شده، این متحدم بالعرض. درسته، عرض میکنم هر فرمایش درسته، ملا صدران به همین نظر داره. ولی اگه ما یه خورده بحث رو توسعه بدیم، اگر توسعه بدیم که ایشون توسعه نداده، اگر توسعه بدیم اشتباه نیست اینطور بگیم، اشتباه نیست، ولی ایشون اصلا توی این وادی نبوده، یعنی نخواسته مجهول بالعرض رو به حساب بیاره. بله شاید، بله. خب حالا بگذاریم. اما تنبیه شیشم، اشراق شیشم که بحث خودمون بود تا اینا در تکرار حرفای گذاشته بود، یعنی تکمیل حرفای گذاشته بود. در اشراق شیشم گفتیم وجود رو اگر ما به تنهایی ملاحظه کنیم بدون اتحادش با ماهیت، میبینیم که نه جوهره و نه عرض. به دو دلیل بیان کردیم که وجود نه جوهره و نه عرض، وجود در صورتی که خودش ملاحظه بشه. حالا میخوام بگیم اگر وجود رو ما متحدن با ماهیت ملاحظه کردیم، نه وجود رو به تنهایی، به اعتبار متحدش هم میتونه جوهر باشه هم میتونه عرض باشه. اگر متحدش جوهر بود او میشه جوهر، اگر متحدش عرض بود او میشه عرض. علتش هم اینه که همیشه حکم احد المتحدین سرایت میکند به متحد آخر. پس اگر وجود و ماهیت متحدن چنانچه در اشراق پنجم اثبات شد، حکم احد المتحدین که ماهیت یعنی جوهریت یا عرضیت به وجود هم سرایت میکنه، و وجود به برکت این متحدش یا میشه جوهر در صورتی که با جوهر متحد باشه، یا میشه عرض در صورتی که با عرض متحد باشه. و در واقع این وصف، وصف خود وجود نیست، بالعرض مال وجوده، به ذات مال ماهیته. همونطور که تحقق به ذات مال وجوده و بالعرض به ماهیت نسبت داده میشه، همچنین عکسش جوهریت و عرضیت به ذات مال ماهیت، بالعرض و الواسطه و المجاز به وجود نسبت داده میشه. پس اگر به وجود توجه کنیم، به ذات وجود نه جوهر است و نه عرض، و اگر به متحدش نظر کنیم به برکت متحدش گاهی جوهر است گاهی عرض. این تیکه باقی مونده بود که نرسیدیم بخونیم. ثم اعلم ان وجود الجوهر جوهرون به این جوهریت ذالک الجوهر. وجود جوهر یعنی وجودی که با ماهیت جوهریه متحد شده باشه، این وجود جوهر است، اما نه ذاتن جوهر باشه، بلکه جوهر بودنش به این جوهریت اون جوهری است که این وجود باش متحد شده. یعنی این جوهریت اون متحد است که به وجود سرایت کرده، نه وجود خودش جوهریت خاص داشته باشه، بلکه جوهریت او رو گرفته، پس به این جوهریت او جوهر شده، نه خودش مستقلن جوهر باشه، وجود خودش نمیتونه جوهر باشه. و وجود الارضه ارضون کذالک، یعنی نه خود وجود جوهر ارض باشه، بلکه به این ارضیت اون ارضی که باش متحد شده ارض شده، یعنی از طریق ارضیت او ارض شده، نه خودش ذاتن ارض باشه، یعنی ارضیت به سرایت به او رسید. شروع و نور لزهوق ظلمتین، عبارتی از بهمنیار نقل میشه که ایشون اون عبارت رو مقتضای تحقیق نمیدونن و ردش میکنن، خودشون نظر حقیقی خودشون رو در این مسئله بیان میکنن. ما در خارج یا در مرتبه پایین ذهن وجود رو از ماهیت نمیتونیم جدا کنیم، در خارج وجود با ماهیت توامه، در ذهنم ماهیت با وجود ذهنی توامه، قابل جدا کردن نیست. بعد ما وقتی به نظره ثانیه این موجود ذهنی رو که عبارت است از ماهیت و وجود ملاحظه میکنیم، با مرتبه عالی ذهنمون که عقل ملاحظه میکنیم، تفکیک میکنیم این موجود رو به ماهیت و وجود. در این تفکیک ماهیت رو جدا ملاحظه میکنیم، وجود رو جدا ملاحظه میکنیم. حتی در اون تفکیک هم باز وجود کنار ماهیت هست و ماهیت کنار وجود هست، ولی ما ملاحظه نمی کنیم این دوتا رو کنار هم دیگه. یعنی عقل ما انقدر قدرت داره که این وجودی رو که هست نبینه، این ماهیت رو که هست نبینه، یک بار فقط توجهش رو مصروف کنه به ماهیت تنها، بار دیگه توجهش رو مصروف کنه به وجود تنها، وجود ماهیت رو با هم نبینه، اگرچه با هم هستند. خب پس وجود ماهیت میشه از هم جدا بشن، بعد که جدا شدن یکی رو عقل فرض میکنه هست، یکی دیگر رو فرض میکنه که بعداً به او داده میشه. آیا ماهیت رو میشه ما فرض کنیم که هست و وجود رو بر او عارض کنیم، که ماهیت عارض بشه بر وجود؟ بهمنیار ادعا کرده که میشه وجود رو عارض بر ماهیت بدونیم، عکس گفته میشه وجود رو عارض بر ماهیت بدونیم، بهمنیار ادعا میکنه که بله، وجود عارض بر ماهیته. توضیح هم نمیده که در خارج یا در ذهن، البته ظاهرا منظورش در خارجه. دلیلی هم که میاره، دلیلش افاده میکنه که عروض در خارجه، منتها عروض دو قسمه، دو نوع عارض ما داریم، در واقع یک قسم بیشتر نیست، ولی خب حالا دو جور تبیین میشه، حالا توضیح میره معلوم میشه. بهمنیار متوجه است که یک نوع از عروض برای وجود نیست، اونو نفیش میکنه، اما نوع دیگر عروض رو برای وجود اثبات میکنه. ملا صدر تمام همتش اینه که اون نوع دیگر رو هم نفی کنه، بگه اون نوع دوم هم نیست، اصلا عروض به هیچ یک از دو قسمش در مورد وجود نیست. یه بحث سومی ما در وجود داریم که تقریبا در اینجا سه چیز مطرح میشه، دو تاش به نظر ملا صدر نفی میشه، یکی اثبات میشه، ولی به نظر بهمنیار یکی اصلا به نظر بهمنیار نرسیده، فقط دو چیز مطرحه، یکیش نفی میشه یکی اثبات میشه. گاهی از اوقات ما میگیم زیدون فدار، گاهی میگیم البیاض للجدار، این دو تا حرفه، زیدون فدار که با فی افاده میشه، یکی البیاض للجدار که با لام افاده میشه، این دو تا با هم فرق داره. اولی که زیدون فدار باشه، موجود مستقلی به نام زید در موجود مستقل دیگری به نام اتاق مثلا یا در به نام دار قرار میگیره، که از وجود اون حال در این محل ما یک عرضی انتظام میکنیم که اسمشو میدونیم این، این با علف میگیم این زید، یعنی اون مکانی که زید رو میتونه در بر بگیری اینجاست، این غیر مکانه، این نسبت زید به مکان، نسبت زید به مکان رو میگیم این. پس زید وجودیست مستقل، دار وجودیست مستقل. از تحقق این وجود مستقل در این وجود مستقل یک عرضی به دست آمده که اسمش اینه، یعنی نسبت و زیدن الادار. این یه نوع عرضه که وجود شیئن فی شیئن باشه. این رو بهمنیار میگه نسبت وجود و ماهیت ما نمیتونیم تصویر کنیم، که بگیم وجود در ماهیت به منزله زید در مکانه. همونطور که زید یه امر متحققه، مکان یه امر متحققه، ما وجود رو و ماهیت رو دو تا امر متحقق میگیریم، بگیم یک متحقق در متحقق دیگه حلول کرده. این ممکن نیست گفته بشه، چون ماهیت تحققی بدون وجود نداره. پس نمیشه برایش یه تحقق فرض کرد مثل تحقق مکان، و برای وجود یه تحقق دیگر فرض کرد مثل تحقق زید، و بعدم گفتش که این وجود در ماهیت همونطور که زید درد داره. این گفتن نیست. اینو بهمنیار نفیش کرده و ملا صدر هم نفی میکنه. اما یه نوع عرض دیگه هم داریم، و اون عرض اینه که با لام گفته میشه، البیاض و للجدار، که در اینجا بیاض وجود داره، وجود فی نفسه داره، ولی وجود لنفسه نداره، یعنی وجود استقلالی نداره، وجودش برای جداره. به این معنا که وجود فی نفسهش با وجود لنفسهش یکیه، با وجود لغیرهش یکیه، وجود فی نفسهش با وجود لغیرهش یکیه. یعنی این بیاض اگر بخواد خودش وجود داشته باشه، یعنی فی نفسه وجود داشته باشه، باید لغیره وجود داشته باشه. اگر بخواد خودش مستقل وجود داشته باشه، وجود نمیگیره. پس وجود فی نفسهش این همون وجودیست که لغیرش داره، یعنی یه وجود دیگری جدای از وجود لغیره نداره که ما اون وجود رو فی نفسه بنامیم. همین وجود لغیرهش رو وجود فی نفسهش میدونیم. در چنین جایی عرض اصطلاحی صادقه، یعنی واقعا بیاض نسبت به جدار عرضه. چرا؟ چون وجود دارد للجدار، حلول در جدار کرده و خودش مستقلا نمیتونه وجود داشته باشه، برخلاف مثال قبل که زید میتونست وجود مستقل از مکان داشته باشه و بعد در مکان قرار میگرفت. بیاض نمیتونه وجود مستقل از جدار داشته باشه و بعد در جدار قرار بگیره. بهمنیار معتقده که وجود نسبت به ماهیت از همین قبیله، یعنی همونطور که بیاض بدون جدار نمیتونه باشه و وجود فی تحقق فی نفسهش همون تحقق لغیرهش هست، وجود هم بدون ماهیت نمیتونه باشه. وجود اگه میخواد تحقق داشته باشه، باید لل ماهیت وجود داشته باشه، باید لل ماهیت تحقق داشته باشه، که وجود رو عارض ماهیتیشون قرار میده، عارض اصطلاحی. دلیلم بر مدعا شقامه میکنه. مولا صدر معتقده که این هم درست نیست. ایشون میگه اصلا در خارج، چون ظاهرا حرف بهمنیار در خارجه، در خارج اصلا عروضی نیست. در خارج وجود با ماهیت موجوده، چنانچه بیان میکنیم، یعنی ماهیت وسیله وجود موجود میشود بالعرض. نه یه ماهیتی داشته باشیم، یه وجودی داشته باشیم، یکی عارض بشه یکی معروض. عروض و عارض و حال و محل به صورت مکان و متمکن رو که شما رد کردید و قبوله، ردتون هم درسته، اما حال محل به صورت موضوع و عرض رو اثبات کردید، این هم درست نیست. موضوع یه وجود مستقل داره که احتیاج به حال نداره، یعنی دیوار از نظر قوامش احتیاج به بیاض نداره، از نظر رنگ احتیاج داره ولی از نظر قوام احتیاج نداره. در حالی که ماهیت اگرچه به لحاظ ذاتش که همون جنس و فصلشه احتیاجی به وجود نداره، ولی اگه بخواد همین ذاتش رو هم داشته باشه، من حیثیتش احتیاجی به وجود نداره، ولی ماهیت من حیثیتی چی نیست. پس اگر بخواد تحقق پیدا کنه، ذاتش تحقق پیدا کنه، حتی ذاتیاتش هم تحقق پیدا کنه، احتیاج به متحد داره. و هیچ عرضی رو ما نداریم که چنین تصرفی و چنین خاصیتی نسبت به معروضش داشته باشه که بتونه تحقق به معروضش بده، که حتی ذات معروضش هم این عرض جلوه بده، ذاتیات معروضش هم این عرض اظهار کنه. همچی عرضی ما نداریم. پس وجود رو نمیشه به این صورت عرض گیره، اصلا عرض و معروضی در کار نیست، عقله که جدا میکنه. وجود لغیره، وجود رو بفرمایید. صورت وجود لغیره داره. خود وجود چی؟ خود وجود هم وجود لغیره داره؟ البته ماده و صورت رو ایشون خود بعدن اشاره میکنه. همه مطلب رو من نگفتم. ماده و صورت رو میگه اگه مشبهان به قرار بدید بهتر از اینه که عرض و معروض رو مشبهان به قرار بدید. شما بهتر بود که بگید ماهیت و وجود مثل ماده و صورت هن. اگر چون هم تفاوت دارن چرا چه توضیح داده میشه، نگید مثل عرض و معروض هن. حالا اون اینچالا بحثش میاد. ملا صدر معتقده که وجود و ماهیت، وجود کون الماهیته، وجود کون الماهیته، یعنی تحقق الماهیته، نه وجود و شیء للماهیه باشد چنانچه بیاض وجود و بیاض للجداه، و نه وجود و شیء فل ماهیه باشد چنانچه وجود نه مثل وجود و زید فل مکان میشه گفت وجود وجود شیء فل ماهیته، نه مثل وجود عرض لل جدار میشه گفت وجود وجود شیء لل ماهیته. نه لام درسته نه فی درسته، بلکه اضافه کن بگو وجود عبارت از کون الماهیته، وجود الماهیته، نه وجود شیء لل ماهیه، نه وجود شیء فل ماهیه. اینا رو انشاءالله بعدا توضیح بیشتری میدم. اگر روشن نشده باشه هنوز وقت تفصیلش نرسیده، وقت تفصیلش برسیم انشاءالله روشنش میکنیم. پس توجه کردید تا این شروق و نور لزوم و ظلمت، فقط همین یه مطلب رو داریم که رابطه وجود با ماهیت چیه؟ رابطه وجود با ماهیت چیه؟ آیا رابطه فی داره یا رابطه لام داره یا هیچ کدوم از این دو تا نداره؟ بهمن یا رابطه فی رو نفی میکنه که ما هم نافی هستیم، ما میگیم رابطه فی رو نداره، یعنی نمیشه گفت وجود در ماهیت است چنانچه زید در مکان است. اینو هم بهمنیار میگه نمیشه گفت، هم ما میگیم نمیشه گفت. اما وجود لل ماهیت است که رابطه رابطه لامی باشه، این رو بهمنیار اثبات میکنه با دلیلی که عرض میکنیم و ملا صدرا با بیانی که بازم عرض میشه نفی میکنه. سوم اینه که رابطه وجود ماهیت رابطه لام نباشه، رابطه فی نباشه، بلکه اضافه باشه. وجود ماهیت را یعنی وجود ماهیت، یعنی کون ماهیت، این رو ایشون اثبات میکنه و به همین ترتیب قاعده فرعیت رو هم مشکلش رو حل میکنه. اینا رو خوندید در جای خودش، همه مباحثی که اینجا میاد اشاره به همون چیزی قبلا خوندید. اما استدلالی که بهمنیار در این مسئله داره، استدلالش رو توجه کنید. استدلال اینه که دو جور این استدلال من بیان میکنم که خودشون دو جور بیان کرده، یعنی یک مقدمه رو تکرار میکنه و به همین مناسبت تقریبا دو تا قیاس درست میشه، چون مقدمه تکرار میشه دو تا قیاس درست میشه. یه مقدمه تکرار نمیشه ولی یه مقدمه تکرار میشه، اونی که تکرار نمیشه یک بار با اون مقدمه اولی توأم میشه قیاسی درست میکنه، یک بار با مقدمه دومی که تکرار اولیه توأم میشه قیاسی دیگه درست میکنه. البته هر دوش برمیاد به یک قیاس. ایشون میگه که وجود المعلول، بله، وجودی که معلول است لهو موضوع، هر وجودی که معلوله دارای موضوعه. بیان مطلب اینه که بله بله الوجود معلول، اول عرض کردم بعد دوباره تصحیحش کردم، وجودی که معلول است، وجودی که معلول است دارای موضوعه، موضوعش همون ماهیتشه. یعنی شما میگید وجود زید، میگید وجود انسان، همیشه یک موضوعی برای این وجود درست میکنید. فقط وجودی که علته او دیگه موضوع نداره، وجود واجب رو میگید وجود، بلی بقیه وجودها موضوع میخوان، هر وجودی که معلول موضوع داره. اینو ما بر حسب فحص به دست آوردیم که هر وجود معلولی دارای موضوع، اینه داره ماهیت. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که هر عرضی هم موضوع داره، هر عرضی هم موضوع داره. اینو بازه در جای خودش گفتیم، جوهره که موضوع نداره ولی عرض موضوع داره. نتیجه که میگیریم اینه که وجود عرضه، وجود معلول عرضه، وجودی که معلوله موضوع داره، هر عرضی هم موضوع داره، پس وجود که معلوله عرض، چون از جهت موضوع داشتن با عرض یکسانه، به همین جهت اونم عرض. به این صورتشون استدلال کرده که وجودی که معلول است عرض است، و هر عرضی هم بله وجودی که معلول است موضوع دارد، هر عرضی هم موضوع داره، پس این دوتا از نظر موضوع داشتن یکسانن، بنابراین وجودی که معلول است عرض است. این یک استدلالش. استدلال دوم اینه که اون مقدمه وجودی که معلول است موضوع دارد اونو میذاریم کنار، اما مقدمه دوم حفظ میکنیم، میگیم هر عرضی دارای موضوع هست، هر عرضی دارای موضوع هست. مقدمه دوم اون بود که الان مقدمه اول قرارش دادیم. بعد اضافه میکنیم و وجود هم متقوم است به این که اضافه شود به موضوعی، گفته شود وجود الانسان، وجود زیدن. در شخص میگیم وجود زیدن، در نام میگیم وجود الانسان، در هر دو اضافه لازمه، یعنی موضوع لازمه. پس مقدمه اول این شد که هر عرضی موضوع دارد، مقدمه دوم این شد که وجودهای خاص غیر از وجود واجب هم باید اضافه بشن، یعنی اونم موضوع دارن، همون نتیجه قبلی گرفته میشه که پس هر وجود معلولی عرضه. این دوتا توجه کردین، دوتا بیان بود برای مدعا که معلول بودن که موضوع داشتن وجوده، هر دو هم تقریبا به یه صورت افاده شدن، منتها با این بیان که مقدمه رو یه مقدمه رو عوض کردیم، مقدمه رو عوض کردیم، فقط ظاهرش عوض شد، باطنش عوض نشد، پس دلیل در واقع یه چی بیشتر نیست، دوتا دلیل نیست، دو جور بیان شده. و اذ شروق نور تابش روشنایی لزهوق ظلمت، یعنی زوال ظلمت، ظلمتی رو میخوام از بین ببریم، نور رو میتابونیم که اون ظلمت از بین بره. ظلمت همونیست که در ذهن بهمنیار آمده، نور همونیست که ما بر اون مطلب ایشون میپاشیم تا اینکه ظلمت برطرف بشه و مطلب حق به دست بیاد. و از قد استنار بیت قلب که به شروق نور الارفان من افق البرهان، چون اون خانه دلت روشن شد با تابش نور دانش از کرانه های برهان، یعنی از اون گوشه هایی که میدونید که همیشه خورشید از افق میتابه، خورشید از افق میتابه، این یعنی از اون کنارهای دریا تابش شروع میشه، کنارهای دریا یا هر جای دیگه، اون محلی که دیگه انسان وقتی میبینه زمین به آسمان، آسمان به زمین چسبیده، زمین آسمان به زمین چسبیده، اونجا از اونجا میبینه طلوع میکنه، حالا چه کوه باشه چه زمین باشه چه دریا باشه، قسمتی که آدم حس میکنه دیگه آسمان به زمین چسبیده، از اونجا خورشید طلوع میکنه. ایشون برهان رو منزله خورشید گرفته، گفته نور این خورشید، نور دانش از افق، از افق برهان، از همونجا تابیده بر دل تو. از قد استنار بیت قلبه که به شروق نور الالفان من افق البرهان، و تیقنت یعنی به یقین دانستی که ان الوجود لیس به جوهر ولا عرض. وقتی فهمیدی در این اشراق پنجم چون ششم که وجود جوهر و عرض نیست، پس حرف بهمنیار رو که اصرار داره بر عرضیت وجود فهمیدی که باطله. فترت دور کن از خودت ظلمت هر وهمی رو، و اعتنا نکن، لا تبال، اعتنا نکن به ما وجدت و فی کلام بعضی مشتقال، ان الوجود عرضون، گفته وجود عرضه، و این با حرفی که ما سابقا در اشراق ششم گفتیم سازگار نیست، ما گفتیم وجود نه جوهر نه عرض، جوهریت و عرضیت هم به برکت ماهیت گرفتیم، ولی این آقا به برکت ماهیت نمیگیره، میخواد بگه خود وجود عرضه، نه عرضیتش از ماهیت بهش ترایت میکنه، میگه خودش اصلا عرضه. محتجن به ان الوجود، استدلال توجه کنید، الوجود المعلول له موضوع، این یک مقدمه، و کل عرضن فانه متعقب من به وجوده فی موضوعه، این مقدمه دوم نتیجه گرفته میشه. وجودی که معلول است، وجودی که ممکن است، له موضوع، اون دارای موضوعی است، میگیم وجود زید، وجود انسان که دارای موضوعه، و هر عرضی هم متقوم است به وجود فی موضوع، متقوم است اینکه وجودش فی موضوع باشد، وجودش در غیر موضوع نمیتونه باشه، یعنی حتما باید وجودش در موضوع باشه. پس وجود معلول دارای موضوعه، عرض هم دارای موضوعه. نتیجه میگیم که وجود معلول عرضه، چون هر دوشون از نظر موضوع داشتن یکسانن. حالا دو مرتبه توجه بکنید، مقدمه اول رو که الوجود المعلول له موضوعونه حذفش کنید، مقدمه دوم رو مقدمه اول قرار بدید. اینطور ببینید کل عرض فانه متقوم به وجودی فی موضوعه، این بشه یه مقدمه، و کذالک بشه مقدمه دوم، و کذالک حال الوجود فان وجود الانسان، یعنی کذالک یعنی مثل عرض است حال وجود، اونم احتیاج به موضوع داره، تقوم به موضوع داره. فان وجود الانسان متقوم است، وجود انسان نه خود انسان، وجودش متقوم است به اینکه اضافه شود این وجود به انسانی که موضوعش، و در شخص وجود ذات متقوم است به اینکه اضافه شود به ذات. پس هر عرضی متقوم است به اینکه به موضوعش اضافه شود، وجود هم متقوم است به اینکه به موضوعش که انسان و ذات است اضافه شود، پس وجود عرض. توجه کردین که این بیان دوم با بیان اولیش فرقی نشد، مقدمه رو ما عوض کردیم، جابجا کردیم، مقدمه یه مقدمه رو بیانش هم عوض کردیم، نتیجه همون بود که گرفتیم. بر هر دو دلیلی که ایشون ذکرده اشکال منطقی وارد، بر هر دو دلیل اشکال منطقی وارد. شکل دومه، در شکل دوم اختلاف در کیف لازمه، یعنی یکی باید موجب باشه یکی سالبه باشه، هر دو قضیه ایشون موجب آورده. شکل دومه، چون میبینید که لهو موضوعان وجود المعلول اسقر، لهو موضوعون اوسط، کلو عرضین اکبر، فا اینهو متقبون به وجودی فی موضوع اوسط. اوسط یعنی موضوع داشتن محمول در صغرا و کبراست، در شکل دوم اوسط محمول در حد دوه. پس چه شکل دومه؟ شکل دومه، و شکل دومم اختلاف در کیف لازم داره، اختلاف در کیف لازم داره، و اینجا اختلاف در کیف رعایت نشده، پس قضیه و قیاس منتج نیست. این اشکالیست که بر هر دو وارد میشه. اون دومی رو نگاه کنید، بیان دومی رو که نگاه کنید باید همینطوره که میگه که کل عرضین فانه متقوم به وجودی فی موضع، عرض میشه اسقر، فانه متقوم به وجودی فی موضع میشه وسط، دوباره و کذلک حال الوجود، وجود میشه اکبر، فانه وجود الانسان تا آخر میشه وسط، که این وسط در این با وسط در اون قبلی در اون مقدمه در صغرا و کبرا، وسط در هر دو محموله. پس شکل دومه و باید اختلاف در کیف داشته باشه، یکی سالبه باشه یکی موجبه، در حالی که اینجا رعایت نشده. جواب اینه که اشاره فرمودن، جواب اینه که ما همونطور که قضایای محرفه داریم قیاسای محرف هم داریم. گاهی قضیه محرفه است، یعنی قضیه شرطیه رو ذکر میکنن ولی اون قواعد منطقی رو در ظاهرش به کار نمیگیرن، ولی در باطن این قضیه قضیه شرطیه هست، یعنی برمیگرده به قضیه شرطیه. اصطلاحا اینا میگن قضیه محرفه یا منحرفه. قضیه محرفه یعنی قضیه ای که مثلا حملی است ولی به صورت حملیه بیان نمیشه، یا شرطی است به صورت شرطیه بیان نمیشه، ولی وقتی درست ما بیانش کنیم، منطقی بیانش کنیم، میبینیم برگشت به شرطیه، منطقی بیانش کنیم برگشت به حملیه، درست میشه اون وقت. این قیاس هم گاهی قیاسای منحرفی، یعنی ظاهرش قیاس منطقی نیست ولی برمیگرده به منطقی. حالا توجه کنید این شکل، این قیاس رو برمیگردونه به شکل اول، و در شکل اول دیگه اختلاف در کیف لازم نیست. اینطور میگیم الوجود المعلول له موضوعون و کل ما له موضوعون فهو عرضون، کل ما له موضوعون، نه کل موضوع اینا، حد وسط باید اینان تکرار بشه، در اونجا کل موضوع نگید، حد وسطتون در صغرا له موضوعون بود، در کبران باید له موضوعون بیاد، موضوع تنها نباید بیاد. و کل ما له موضوعون فهو عرضون، پس الوجود المعلول له موضوعون و کل ما له موضوعون فهو عرضون، نتیجه دیدیم فل وجود عرضون که شکل ثانی به شکل اول بر میگرده. ایشون هم حتما نظر شکل اول بوده، منتها بیان نکرده. قیاس قیاس محرفه است یا منحرفه است؟ لا کما یکون الشیء فی مکان ثم یعرض له الاضافه من خارج. بهمنیار اثبات عرضیت برای وجود میکنه ولی بعد متوجه میشه که نکنه کسی که این عبارت منو میخونه فکر کنه که عرضیت وجود نسبت به ماهیت از قبیل عارض شدن زید فی المکانه، وقوع زید فی المکانه، برای اینکه این توهم نشه این استثناء رو میگه. میگه که وجود نسبت به ماهیت عرضه، ولی نه از اون عرضایی که با فی بیان بشه، از عرضایی که با لام بیان میشه. یعنی وجود مثل بیاض للجه داره، نه مثل زید فی المکانه، که زید مستقل در مکان مستقل که هر دو وجود مستقل دارن، احتیاج به موضوع ندارن، پیدا میشه زید در مکان پیدا میشه. از این حصول زید در مکان یه عرضی پدید میاد به نام عین. ایشون میفرماد در وجود ما این وضع نداریم که وجود یه امری باشه جدا، ماهیت یه امری باشه جدا، هر کدوم قوام خودشون رو بدون دیگری داشته باشن، بعد وجود در ماهیت حلول بکنه و از این حلول وجود در ماهیت امر سومی به نام عرض که حالا هر چی اسمشو میذارید انتظار بشه و به دست بده. این چنین نیست، بلکه وجود عرض است لل ماهیت، نه حال است فل ماهیت. لا کما یکون، گفتش ان الوجود عرضون، حالا استثناء میکنه لا کما یکون، عرض هست منتها نوی عرض به این صورت. کما یکون و شی فی مکانن، شی مثل زید در مکانی مثل دار قرار میگیره، ثم یعرض له الاضافه من خارج، بعد اضافه از خارج پدید میاد، یا اضافه یا عینیت فرق نمیکنه. این اضافه رو میشه اضافه خاص معنا کرد، میشه اضافه عام معنا کرد. اضافه به معنی نسبت، اگه اضافه به معنی نسبت بگیرید شامل عین هم میشه، چون عین هم یه نوع نسبت دیگه از مقولاته، چون هفت از مقولات عرضیه نسبی هست، یکیش عینه. شما میتونید این اضافه رو در اینجا به معنای اضافه خاص بگیرید که یکی از مقولاته، میتونید عبارت از عین بگیرید که به معنای نسبت باشه. یعرض له اضافه من خارج، اضافه میتونه اضافه عینی باشه، که یعنی زید عینش این است که در این مکان باشد. این یکی زید اضافه به این مکان دارد، همونطور که مکان به او اضافه داره که در اضافه طرفینیه، در این نسبت متمکن است به مکان، دیگه مکان رو به متمکن نسبت نمیدیم در این، اما در اضافه نه. اگر اضافه باشه هم ما متمکن رو یعنی صاحب مکان رو به مکان نسبت میدیم، هم مکان رو به متمکن نسبت میدیم، یعنی هم میگیم زید به این دار نسبت داره، هم میگیم دار به این زید نسبت داره، اینو میگیم اضافه. اما اگر فقط زید رو به دار نسبت دادید این میشه این. در عبارت بهمنیار هر دو معنا درسته، هم میتونید اضافه رو به معنای خاص خودش بگیرید که طرفینیه، هم میتونید اضافه رو به معنای اون مقوله اضافی که عینه قرار بدید. ثم یعرض له اضافه من خارج، اضافه از خارج عارض میشه براش، یعنی اضافه طرفینی یا همون عینی که نوع اضافه است از خارج براش عارض میشه. زید در دار این چنینه، ولی وجود در ماهیت این چنین نیست. پس وجود نسبت به ماهیت عرض است، ولی نه چنین عرضی، بلکه از قبیل وجود البیاض للجدار. این حرف بهمنیاره تا ببینیم که حرفش درست یا نه.